من این ترجمه رحمان و رحیم را قبول ندارم، چون نفرمود، فرموده بسم الله الرحمن الرحیم، نفرموده بسم الله الرحمن و الرحیم، بلکه فرموده بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی رحمانی که رحیم است. خب عرض کردم که تو قرآن میگه و بالمؤمنین رؤوف رحیم، به بقیه رحیم نیست خداوند. بالمؤمنین، شما 114 بار اومده تو قرآن این صفت درباره خدا، ببینید یعنی اونایی که جذب میکنن. عرض کردم خورشید که بر زمین میتابه، رحمانیت خورشید اگه فرض کنیم صفت رو به خورشید بدیم، به همه جا داره میتابه، ولی بر حسب این که کی بیشتر میگیره به اونم بیشتر میده. پس بله، واو نذاشته، پس این دوتا نیست، همون رحمانه. و همه مفسرین هم میگن رحمان صفت هر دو صیغه مبالغه است، هم رحمان، ولی رحمان میگن صیغه مبالغه است که بر عمومیتش اطلاق میشه، رحیم بر دوامش در واقع، یعنی این یک حالت خاصه بر مؤمن. بنابراین اون واو هم نیاز نبوده بذاره، خود اصلا بسم الله الرحمن الرحیم اگه گفته بسم الله و الرحمن و الرحیم، نه اینا با همه، میگه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، کدوم واف نذاشته، ولی همه اینا جلوه های اون خداست. آیه 23 سوره، هم 22 شو هم 23 و هم 24 شو بخونید، سوره 8 رو دیگه واف نذاشته که وسط اینا همه جلوه های یه نفرن. میگن ای انسان خوش خلق، خوش بیان، خوش نیت، نمیدونم خوش سیما، دیگه واو نمیذارن، اینا عطف به هم دیگه است. خب بله، حالا یکی دیگر رو، آقای میلاد، بنابر آیات قرآن آیا موافقید ایمانی که عمل صالح نیاورد ایمان واقعی نیست؟ آیا محصول ایمان این نیست که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون؟ چه چیزی باعث افزایش ایمان لیزداد و ایمانن میشه؟ خب عملا دو سه تا شد، ایمانی که عمل صالح نیاره، این تو قرآن هم اومده، میگه نه عمل صالحی که ناشی از ایمان نباشه نزد خدا حساب میشه، نه ایمانی که به عمل صالح نیاد، این دوتا با همه. میگه اونهایی که کارای عمل صالح میکنند و هو مؤمنون، این واو حالی است، در حالی که مؤمن باشند، یعنی این عملشون از اون مرکز امنیت ناشی شده باشه، نه خودخواهی ها. خیلی ها میان خیلی کارایی میکنند برای اینکه رأی بیارن، خیلی ها فعالیت هایی میکنن، خیلی ها میرن مثلا در ظاهر مثلا جایزیه بدن برای مثلا اونا که ازدواج میخوان بکنن، یه کارهای ظاهرا خدماتی برای اینکه معروف بشن، این کارهای دیگه بکنن، یه مسجدی میره میسازه یه جا ولی میخواد خودشون نشون بده، این ناشی از ایمان نیست، مسجد ساخته ولی همش برای اینکه نامش بمونه، برای خودشه، مطرح باشه در واقع. و ایمانی هم که به عمل صالح منتهی نشده باشه، قرآن میگه که روز قیامت ایمان کسانی که لم تکسب فی ایمانها خیرن، با ایمانش کار خیری نتونسته بکنه، میگه اونم فایده نداره، فقط بعد شناخت. من عرض کردم ایمان میگه که اولا معرفتون بالقلب، دوم اقرارون باللسان، سوم عملون بالجواره. پس وقتی فقط قبول داره اون میشه در حد اعتقاد، کاری نکرده. بنابراین اینا کاملا درسته به هم ارتباط داره. آقای صادق، اگر دستوری که خداوند نداده انسان انجام دهد به اسم پیامبر و امام، آیا آن هم شرک محسوب میشود؟ اگر دستوری که خداوند نداده انسان انجام بده، دستوری که حالا خیلی چیزا دستور نداده که مثلا رانندگی میخواییم بکنین چیکار بکنین، این چیزا که دیگه تو قرآن نیمده، یه امور بشریه، به اسم پیامبر و امام، اونم اگه خدا نگفته باشه، اون چی که پیامبر مثلا یا امام گفته باشه ولی تضاد نداشته باشه، اشکالی نداره، در همون راستا باشه. خیلی چیزا مثلا پیامبر فرمودن که شرک در وجود مؤمن مثل راه رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیدنیه. خب این که تو قرآن به این تعبیر نیومده، اینو پیامبر گفتن، ولی این تضادی نداره با قرآن. یعنی وقتی با قرآن مقایسه میکنیم میبینیم که کاملا انطباق پیدا میکنه با اون معیارها. یا امام یا هر کسی دیگه یه حرفی شما امروز میزنید، این حرفتون میبینه منطقیه، تو قرآن اینجوری نگفته ولی با معیارهای قرآنی حرف درستیه. بنابراین موقع شرک محسوب میشه که در واقع با کتاب خدا نخونه. بگیم خب حالا نخونه، ولی ما هم خدا را قبول داریم و هم یک کسی دیگه که یه چیزی گفته که با قرآن هماهنگ نیست، اون عملا میشه شرک. آقای امین، فرق بین رحمان و رب چیست؟ وقتی خداوند رب نامیده میشوند منظور نقش تربیتی خداوند است؟ نه، رب به معنای تربیت نیست، اینو همه اشتباه میکنن. در قرآن حدود حدود 1000 بار نام رب اومده، 980 تاش در واقع رب به معنای ارباب گرداننده است، 20 تاش از ریشه ربوه است. ربوه همون تربیتی که شما میگین، ولی رب از ریشه ربوه است، ر ب ب، ولی تربیت ربوه. مثل یه گیاهی که رشد میکنه، نمو میکنه. بنابراین رب در قرآن به معنی تربیت نیست، به معنی همون اربابه، اون کسی که در واقع گرداننده است. ما میگیم ارباب ده، مثلا نظام ارباب رعیتی. کی ارباب جهانه؟ یه نفر. من رب یعنی در واقع اداره کردن، یعنی مدیریت، یعنی گردانندگی، سازمان دادن. اداره کننده یه کارخونه رو، یه شرکت و هر چیزی رو در واقع رب به اون میگن. رب البیت به مرد تو خانواده قدیم میگفتن رب البیت، یا رب البیت یعنی کسی که خونه رو داره اداره میکنه دیگه، مثلا اداره کننده خانواده است. جد پیامبر میگن وقتی ابرهه اومد که خراب بکنه خانه رو، جد پیامبر رفتن سراغش که شترهای منو گرفتن، چرا شترهای منو پس نمیدین؟ ما که جنگ با کسی نداریم. اون گفته تو که بزرگ این خانه کعبه هستی، من فکر کردم آمدی میگه که اونجا رو خراب نکنین. اون میگه من رب الابل، یعنی رب شترها هستم، ولی البیت ربون، خانم برای خودش ربی داره. یعنی در واقع کسی که من شطورا من اداره کنندشم، خودم خودش میدونه که خونه رو چگونه اداره بکنه. بله، معنای رب به این معناست و رحمان اصلا چیز دیگه است. رب ما رحمانه، میگه ربکم و رحمان، اون کسی که شما رو داره اداره میکنه، اون ارباب شما ارباب دیکتاتور نیست. اربابتون ولایت فقیه که بخواد پدر شما رو در بیاره شکنجتون بده نیست. ربکم و رحمان، رب شما ارباب شما رحمانه. رب رحیم هم آمده تو قرآن، ربی الرحیم. بنابراین این دوتا یکی نیست، دوتا موضوع. خانم شهلا، چگونه زبان را تحت کنترل خود در بیاوریم تا سپس قلب و بعد ایمان کامل شود؟ بله، همطور که از امام علی خوندم، می‌فرماید لا یستقیم و ایمان و عبدن، ایمان هیچ کسی صاف نمیشه، حتی یستقیم و لسانه، مگر اینکه زبانش صاف بشه. میگه زبان مؤمن بعد از قلبشه، زمان منافق قبل از اونه. میگه منافق اول یه چیزی رو میگه، بعد میگه ای بابا چرا گفتم، خیلی بد شد. ولی مؤمن اول فکر میکنه بعد میگه. میگه که اینم یه حدیثیه، نمیدونم حالا تو نشو برقا نیست، میگه همه اعضا و جوارح بدن، البته این برای فهم ماست و اینا، نه اینکه واقعیت داشته باشه، برای اینکه بفهمیم، همه اعضا و جوارح صبح اول وقت میان سراغ زبان، بابا بالا غیرتن کاری نکن ما به دست درد سر بیافتیم. زبان در واقع سخنگوی بدنه، زبان به درد سر میندازه. زبان آدم وقتی که حرف زشت و بدی بزنه یا غیبتی بکنه یا یه کاری بکنه، خود جونم به خطر میفته دیگه. بنابراین مثل یه دولتی که سخنگو داره، همه نگاه میکنن سخنگوی یه دولتی چی میگه دیگه، حالا سخنگوی دولت ایران، دولت امریکاست، اون نماینده است. نماینده بدن انسانم زبانشه. میگه تا شخص سخن نگفته باشد، ای با هنرش نهفته باشد. حرف نزدیم معلوم نیست چی کاریم، ولی وقتی که حرف میزنیم خودمونو وقت نشون میدیم. برای کنترل زبان فوق العاده مهمه. از اینم از سخنان امام علی میفرما اللهم اغفر لی رمزات الالهاز و سقطات الالفاظ و شهوات الجنان. میگه خدایا اشاره های گوشه چشم منو ببخش. یعنی به یک کسانی یه نگاه عاقلا در سفیه کردیم، با بعضی ها با تمام صورت مهم بودن آدم ها، باشون خب راحت برخورد کردن، بعضی ها بیتونه یه گوشه چشم. خود گوشه چشم، چشم که اشکالی نداره، ولی اون شخصیت ماست که میگه چیزایی که با گوشه چشم تعبیلش نگرفتم، با بی‌اعتنایی نگاه کردم. و سقطات الالفاظ، الفاظی که سقط شد. پس تنها جنین نیست که سقط میشه، لفظ آدم هم سقط میشه. جنین تا کامل نشه نباید بیاد بیرون، 9 ماه باید بگذره. اگه زودتر از 6 ماه باشه که میمیره. ناقصم که بیاد بیرون باید اون 2-3 ماهش رو تو انکباتور باشه، بهش رسیدگی بکنه. یعنی باید اندیشه کرد. اول آدم باید فکر کنه من بگم نگم مصلحت هست یا نیست. همینطوری نمیشه صحبت کرد که آقا ما یه حرفی هم بزنیم توی مجلس همه دارن حرف میزنن، یه خودی هم نشون بدیم. اصلا ببین کسی سوال کرده ازت یا نه. از ویژگی‌های اهل پیامبر میگه که هیچ کسی در سکوت از اینا پیشی نمیگرفت. خیلی ها یعنی معمولا حرف نمیزدن، اهل سکوت بودن. هرگز کسی در سکوت پیشی نمیگرفت و وقتی هم که میگفتند، سخن میگفتند، تشنگان و سیراب میکردن و دیگه ساکت میشدن بقیه. یعنی سکوت، ولی وقتی که میخوان نظرتونو بدین، همه اون مجهولات، اون تشنگی ها برطرف میشد و کسی رو دست اونا دیگه هیچ وقت مغلوب نمیشدن در کلام، ولی همیشه در سکوت دیگران پیروز میشدن. یعنی خود این خیلی مهمه که آدم حرف نزنه مگر نیاز باشه. چرا بی خود یه حرفی بزنه که نمیدونه که چی خواهد شد؟ هرچه سکوت بیشتر، این از یکی از اخلاقیاتی که در طول تاریخ ما، این همه فیلسوفان ما، این همه معلمان اخلاق راجع به سکوت گفتن. این تو فرهنگ اسلامی یکی از فضیلت‌های انسان سکوته. اصلا روزه سکوت می‌گرفتن خیلی ها، عارفان، روزه سکوت که من یاد بگیرم که انقدر حرف نزنم. خود این خیلی مهمه که آدم نگاه کنه که این چیزی که میخوام بگم یه چند لحظه تو ذهن خودش حلاجی بکنه، مثل غذایی که آدم تو دهن خودش میجوه همینجوری قورتش نمیده، بگم نگم مصلحت هست، تأثیر مثبت داره یا نداره. بنابراین این فوق العاده مهمه. دیگه تو روایات و احادیث تا دلتون بخواد راجع به این مسئله سکوت و به اصطلاح کنترل سخن مطلب گفته شده که متاسفانه تو جامعه ما حالا هم حرف که دیگه کاربرد همیشگیشو ما داره دست داده. الان تو اینترنت هم اینطوره، اینترنت و اظهار نظرها، چون آدم هم نمیدونه کی اینو نوشته، کامنت هایی که میذارن، اون چه که تو دلشون هست خالی میکنن. این رکیکترین حرفا، زشترین نسبت ها، یکی مثلا چیزی نوشته یا گفته، ببینین خیلی ها چقدر بیادبی ها، یعنی واقعیت اون چی که در دلشون هست نشون میدن، چون معلوم هم نیست کی کامنت گذاشته، قابل پیگیری هم نیست دیگه. خب هرچی دلشون مخواد میگن دیگه. در این دنیای امروز میبینیم چقدر مسئله مهمتر از گفتن شده. دنیای ما دیگه دنیای الکترونیکه دیگه، شخصیت خودمون رو داریم در برحال تو موبایلامون رو نمیدونم جای دیگه، چیزایی که برای دیگران میفرسیم نشون میدیم دیگه. آقای علی، چگونه با این موضوع کنار بیایم که اطرافیان نزدیک ما ایمانی ندارند؟ در چه حد ما وظیفه در قبال ایشان داریم؟ خب ببینید، عملکردهای به نام دین همطور که در قرون وسطای مسیحیت بود، اونا که واقعا اگر شما قرون رنسانس رو ببینیم، اونا که دشمن اخلاق و انسانیت و محبت و اینا که نبودن، مخالف اون کشیش ها بودن، اون سنگدلی ها، اون دادگاه های تفتیش عقاید، اون دار زدن ها، اون رفتار ها بود که بیزار کرد. خب یه عده هم الان بیزار از دین شدند، هم در داخل کشور تو که شنیدم، هم خارج هم آدم میبینه، خیلی خیلی عوض شده نسبت به قبل از انقلاب بیدینی. برای که مردم ما چون سواد دینی نداشتن، دینشون تقلیدی بوده، دینشون از آخونده گرفته بودن، وقتی که این عمل کردها رو میبینن میگن آقا عطاشو به لقاش بخشیدیم دیگه نمیخوایم، گذاشتن کنار. بنابراین این خیلی تکلیفش روشنه که این مشکل از کجا ناشی میشه. بله، بعدی مفرد دیگه. بله، صمد بودن خدا دلالت و اشارت بر بی انتظاری ما نسبت به خلق ایشان نیست؟ من درست متوجه نمیشم. صمد بودن خدا که از اسامیش صمده، قل هو الله احد، الله صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صمد رو میگن خدا پره، کامله، پرفکته، چیز خالی نداره. صمد، نه زاییده شده نه از جایی زاییده میشه، چون همه زاییدن و زاییده شدن یک نیاز دیگه. خدا تکه، نیاز به همسر نداره، به یاور نداره، به شریک نداره، همه چیش کامله در خودش، بی نهایت پره. خب این حالا انتظار ما، اشارت بر بی انتظاری ما نسبت به خلق، من متوجه نمیشم این چه انتظاری داره. حالا اگه توضیح بیشتر بدین ممنون میشم. من دقیقا بعضی آخوندها میگوین هر کسی که توسل به علی حیدر رضی الله عنه را قبول نکند مشرک است. نظرتون چیه؟ خب مشرک که به کسی میگن که مشرک به خدا باشه، مشرک به اشخاص که معمول نیست که بگن. شما تا حالا شنیدین مشرک به پیامبره؟ مشرک یعنی شرکت سهامی، شرکت سهامی خدا و بندگان. شرکت هم یعنی همین دیگه، شرکت یعنی یه عده جمع میشن دور هم دیگه، با هم شریک میشن. اگه قبول توسل و قبول نکنه شریکی، آخه این که معنی پیدا نمیکنه بگن مشرکه. یعنی اونا که این برچسبو میذارن اصلا نفهمیدن که توسل چیه یا مشرک چیه. تازه خود توسلم ذهنی نیست. توسل به علی، امام علی، خود امام علی در نهج البلاغه میفرماید ان افضل ما يتوسل به المتوسلون الی الله، با فضیلت ترین، مهمترین چیزی که میشه اهل توسل پیدا بکنن به خدا، میگه نماز، روزه، حج، جهاد، 10 تاست که میشمره. این تو نهج البلاغه است. ان افضل، با فضیلت ترین چیزی که ما یتوسل، اون چه که توسل میخوان بجویند کسانی به سوی خدا، میگه ایناست، نگفته من هستم. حالا با این حال توسل به معنای این که آدم به یک کسی در واقع از او درس بگیره کلامی. خب اگر کسی از امام علی ایمان به خدا رو درس بگیره خب مفیده براش دیگه، ولی اینه اسمش رو توسل میذارن، چون توسل که به انسان نمیشه، توسل فقط به خداست، به صفت چون انسان ها که بی نهایت نیستن، فقط خداست که بی نهایته. من هیچ را ندیدم که بگه توسل به پیامبر، توسل به هیچ یک از امامان، توسل الالله فقط. از بندگان دیگه باید درس گرفت، باید به صلاح پیرو به راه درست اونها باید بود، راه خداشناسی رو از اونها باید درس گرفت. بله، بی انتظاری. آها، راجب صمد توضیح دادن. معنای الله صمد منظورم اینه که آیا ما نباید صفات ایشان رو نباید پیرو صفات ایشان باشیم؟ چرا؟ ولی جز صمد یعنی پروپیمان بودن خداست، ما که پروپیمان نیستیم. خداوند عظیم هم هست دیگه، ما که عظیم نیستیم، خداوند ذوالجلال و الاکرام، ما که اون جلالت ها و کرامت ها رو نداریم. صفات خدا هیچ کدوم، در واقع صفات جلالیه خدا رو که ما نمیتونیم بهش برسیم، صفات جلالیه که ذوالجلال و الاکرام، ولی خب صفات خدا رو که اسماء الحسناست همه اونا رو میتونیم بهش برسیم. صفات در واقع جمالیه، صفات های زیبای خدا، جمال خدا، بله همه اونها رو انسان باید مثلا متخلق به اخلاق، اخلاق الله بشه، اون اخلاقیاتو پیدا بکنه. سوال آخرم خانم سعیده در مورد عذاب قبر و سوال و جواب شب اول قبر که میگن، نظرتونو بگین. والا من تا حالا نمردم که ببینم که عذاب قبر چجوریه. توی قرآن که یه چیزایی نیومده که سوال و جواب، ولی خب اینا باورهاییست که در بین مردم هست دیگه، روایات حدیث. در قرآن هیچی نگفته که عذاب قبر. بله در قرآن اون چه که میگه، میگه شما وقتی مردین، مردین دیگه، تمام اون ابزار فهم و شناختتون از دست رفته. آدم عذاب و درد وقتی بکشه سلسله اعصاب باید باشه دیگه، دیگه با چی میخواد اون عذاب رو بفهمه؟ ولی اینا بالاخره تو قصه های ما و اینا هست. در قرآن چنین چیزی من ندیدم که بگه عذاب قبر میکشن سوال و جواب میشه، به خصوص این که میان تلقین میت میکنن، خیلی عجیب غریبه. یک کسی که یه عمری قبول نداشته، باور نداشته، همه این حرفا رو شنیده، همه اینا رو خونده، حالا دنیا رفته بالا سرش، میان با میسن که اگر نکیر و منکر آمد، اگر سوال کرد که امام اول شما کیست، میگه که اگر امام دوم کیه، دونه دونه همه رو میگن. بابا میگه زنده بود همین رو گفتن قبول نکرد، حالا که رفته زیر خاک این تلقین میت میکنین، اینا کجا اومده؟ اینا اصلا ربطی به دین خدایی نداره، اینا همون چیزیست که میگم دین فقاهتی، دینیست که خب همینجوری هزار سال آموزش دادن، مردم هم یه مرتبه سوادی پیدا میکنن، میره چیز میفهم بابا این حرف های نیشی. خود این سوال رو نمیتونن جواب بدن که خب اون کسی که یه عمری این حرف ها رو قبول نکرد، شما دارین اینو میخونین براش، این مرد زندش اینا رو باور نکرد، اعتقادی نداشت، حالا به مردش که زیر خاکه دارین میگین، دارین آموزش رو بهش میدین، حالا دیگه ذهنش داره کار میکنه. اینا اصلا هیچ پایه قرآنی نداره، اینا دیگه به نام دین چیزایی گفتن که خب آدم ها اینجوری میترسن. عذاب قبر مثلا آنچنان فشاری میاد که شیر از دماغ آدم میاد بیرون، و اینا برای یه مقداری بخوان بترسونن ادهی رو. بله عذابی که هست میگه روز قیامت، اونم نه اینکه خدا کسی رو عذاب بده، عذاب نتیجه عمل خود ماست. آخر سالم وقتی که تو مدرسه هستیم یا تو دانشگاه، وقتی درس نخونده باشیم، وقتی که اون حد اقلا رو نمیتونیم بیاریم، قبول نمیشیم، خب عذاب میکشیم دیگه، عمرمون از دست رفته، سرمایه‌مون از دست رفته. این عذاب در واقع آثار اعمال دنیایی خود ماست. اگه بد تغذیه بکنیم، تو دنیا مگر غیر از اینه؟ رگای قلبمون میگیره، دچار مرض قند میشیم، هزار جور عوارضمون تو دنیا امتحان کردیم که اگه فقط زندگیمون سالم نباشه، هوای آلوده باشه، مناسباتمون جنگ اعصاب، رانندگی کردن ها، غذا خوردن و همه اینها، این مجموعه ما رو بیمار میکنه دیگه. حالا در یه مقیاس بالاتر هم اونچه که مربوط به نفس ماست، به روح ماست، اونم خب عوارضی پیدا میکنه که اون آثارش هم در یک شرایط دیگه که بر ما روشن نیست، جهانی که به هر حال اتفاق نیفتاده، اون هم ظهور و بروز میکنه دیگه. خب خسته نباشید، متشکرم از توجهتون، انشالله که تا جلسه آینده، خدا نگهدارتون.